ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا و سه کشور اروپایی از ایران میخواهند فوراً به ابهامات موجود در سه سایت هسته‌ای خود پاسخ دهد. شمار امضاهای تومار درخواست اخراج نمایندگان ایران از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار به 4000 تن رسید. و مسکو میگوید تحویل جنگ افزارهای جدید به اوکراین خطر درگیری روسیه و آمریکا را بیشتر میکند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. تا کنون حدود 4000 تن تومار درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار را امضا کردند. در این تومار همچنین خواسته شده تا از انتخاب دوباره نمایندگان جمهوری اسلامی در هیئت مدیره این سازمان به دلیل نقض مداوم مقابل نامه‌های بین‌المللی و سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی در ایران خودداری شود. 110 نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار روز جمعه آغاز به کار کرد و قرار است به مدت 2 هفته ادامه یابد. رامین سفرنیا وکیل رسول بوداغی در توییتی خبر داد که حکم تجدید نظر این فعال صنفی معلم زندانی صادر شده و دادگاه رأی اولیه 5 سال زندان را تایید کرده است. بر اساس این رأی آقای بوداغی به اتهام اجتماع بدتبانی و فعالیت‌های تبلیغی در مجموع به 5 سال زندان محکوم شده است. او همچنین به منع خروج از کشور و اقامت در تهران و استان‌های همجوار به مدت 2 سال هم محکوم شده است. آقای بوداغی و شمار دیگری از فعالان صنفی در 11 اردیبهشت همزمان با یکی از تجمعات اعتراضی معلمان در ایران بازداشت شد. سخنگوی شهرداری تهران روز چهارشنبه در توییتی خبر داد که علیرضا زاکانی شهردار تهران دستور صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران را بر اساس قانون کار صادر کرده است. عبدالمطهر محمدخانی نوشته که افزایش حقوق نیروهای قراردادی شهرداری تهران طبق ضرایب مصوب شورای عالی کار یعنی 57% اعمال و از همین ماه اجرایی خواهد شد. پیش از این پیروی شهرداری تهران در افزایش 10% دستمزد کارگران اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. و اما آمریکا واسه عضو اروپایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای حکام این سازمان آماده کردند که طی آن خواهان همکاری فوری ایران با آژانس می‌شود. رویترز با انتشار این خبر نوشته که آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز چهارشنبه این پیشنویس را برای 35 عضو شورای حکام ارسال کردند. این پیشنویس ایران را به پاسخگویی در مورد آثار اورانیوم پیدا شده در 3 سایت هسته‌ای اعلام نشده‌اش ملزم می‌کند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مهران مصطفوی پژوهشگر فیزیک در دانشگاه پاریس را جویا شدیم.
شورای حکام در سال گذشته هم تهدید کرده بود که قطعنامه علیه ایران صادر بکنید، ولی از اون زمان 3 اتفاق مهم پیش اومده که مسئله رو جدی‌تر کرده و احتمال این که این بار شورای حکام واقعا قطعنامه علیه ایران صادر کنه بسیار بالاست. این 3 اتفاق این هستن که در اون موقع اروپایی ها هنوز امید داشتن که ایران در کوتاه مدت شرایط برجامی رو بپذیره و توافق به پیش بره. این بود که اروپایی ها خواستند از آمریکا که در شورای حکام فشار نیاره که یک همچین قطعنامه‌ای صادر بشه. دوم اینکه جمهوری اسلامی قبول کرد که با مذاکراتی که با رئیس آژانس اتمی صورت گرفته بود که مسئله این سایت های مشکوک در عرض تا خرداد ماه امسال کران هستیم حل بشه، و الان که با اینکه خرداد ماه هستیم این مسئله حل نشده و جمهوری اسلامی پاسخی به سوال های آژانس نداده. و سوم اینکه فرصت و زمان از دید امریکا برای دست یافتن به یک توافقی بسیار دیگه کوتاه شده، برای که امریکا واقعا داره وارد مرحله انتخابات بین دوره‌ایش میشه و به این علت احتمال اینکه آژانس قطعنامه رو صادر کنه بالاست. مدارکی که اسرائیل رو کرد جدید نیستن، مربوط به دهه 80 هستن و در واقع ایران الان داره بهای دروغ بزرگی که 20 سال پیش درباره فعالیت‌های هسته‌ایش گفته رو الان داره میپردازه، برای که اعلام کرده تمامی فعالیت‌های ما در راه صلح آمیز بوده، ولی الان کلی اسناد و مدارک نشون میده که چنین چیزی در دهه 70 نبوده و ایران میخواسته که به بمب دست پیدا بکنه. اما شورای حکام رأی هم که قطعنامه هم که صادر بکنه الزام عملی نداره، فقط یک فشار بزرگ هست و از طرف دیگه زمینه رو آماده میکنه برای بردن مسئله ایران به شورای امنیت سازمان ملل و از این جهت اهمیت خاصی داره. از این رو امید به این که برجام توافق دربارش صورت بگیره بسیار بسیار کم شده. امریکایی ها دارن سعی میکنن آخرین فشارها رو وارد بکنن به ایران. ایران در موضع ضعیفی هست. ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم حتی پذیرفته که سپاه پاسداران در لیست تروریستی باقی بماند، ولی سر مسائل دیگه با آمریکا اختلاف داره و امریکایی ها میخوان که ایران هر چه زودتر بقیه مسائل رو هم بپذیره. و من باورم بر این نیستش که جمهوری اسلامی روی خط عادی سازی روابطش با امریکا و غرب بره، برای که آقای خامنه‌ای همیشه به این بحران‌ها نیاز داره و هنوز هم شدیدتر بیشتر نیاز داره. گمانم بر این نیستش که توافقی صورت بگیره. اگر هم توافق ضمنی صورت بگیره، یعنی ایران غنی‌سازی بالای 5% خود رو متوقف خواهد کرد بدون اینکه توافق عملی بشه، از آن سو آمریکا چشم بر صادرات تحریم صادرات نفت خواهد بست. زمان بگذره و در آینده توافق دیگه احتمالاً در نظر گرفته بشه.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما مسکو روز چهارشنبه هشدار داد که تحویل جنگ افزارهای جدید از آمریکا به اوکراین از جمله سامانه‌های موشکی پیشرفته خطر کشاندن ایالات متحده به درگیری مستقیم با روسیه را افزایش می‌دهد. معاون وزیر خارجه روسیه درباره احتمال رویارویی مسکو و واشنگتن به خبرگزاری ریا و نوستی گفت که ادامه یا افزایش هر گونه تدارکات تسلیحاتی خطر چنین رویدادی را افزایش می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته از تصمیم ایالات متحده برای تحویل سامانه‌های موشکی پیشرفته به اوکراین خبر داد. در همین حال وزارت دفاع روسیه هم از آزمایش هسته‌ای این کشور در استان ایوانوف در شمال مسکو خبر داده است. حدود 1000 نیروی واحد هسته‌ای روسیه همراه با 100 دستگاه تجهیزات حمل موشک‌های قاره پیما در این رزمایش شرکت دارند. و اما بنابر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه 1401 به 39.3% رسیده است. یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین 39.3% بیشتر از اردیبهشت 1400 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کردند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای درصد تغییر عدد شاخص قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است. اعلام تورم 39% در حالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان نرخ واقعی تورم در بازار ایران به مراتب بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
البته این نرخ رسمی دولتیه، بنابراین باید انتظار داشته روز نرخ واقعی چیزی غیر از این باشه. البته با توجه داشته نرخ تورم سالانه مربوط به گذشته است، تورم ماهیانه را اگه نگاه کنیم چیزی بیش از 3% که بیشتر گرایش عمومی تورم رو نشون میده و چشم آینده داره. بنابراین باید انتظار داشته تورم در آینده بیش از چیزی باشه که الان گزارش شده. اما از این قضیه که بگذاریم، چند متغیر دیگه هم وجود داره که این ادعا رو تایید میکنه، از جمله مسئله افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش که نشون میده و اخیراً بانک مرکزی هم از شگفتی هاست که اونو اعلان نکرده. بنابراین هم حجم نقدینگی و حجم پول موجود، هم این تورم ماهانه نشون میده که در آینده نزدیک ما شاهد تورم بیشتر خواهیم بود. ببینید اینکه توجه داشته باشیم که این نرخ تورمی که الان اعلام شده مال موقعیه که هنوز این قیمت ها حسب ارز ترجیحی بازتابش منعکس نشده بوده تو بازار. بنابراین ماه آینده انتظار داشت که این تخلیه بشه اثرات این حذف ارز ترجیحی، بنابراین انتظار میره تورم هم بالا بره.
پیرو صحبت شما آقای علوی، در حالی که بسیاری منتظر هستن که نرخ تورم فعلی خیلی بالاتر بره، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نهاوند یه سخنرانی داشت و قول داد که قیمت کالاهای اساسی به زودی با قیمت مصوب سال گذشته به مردم تحویل داده بشه. چقدر این ادعا عملی است؟
خب البته ابزارهای حاکمیت برای کنترل قیمت ها همون تعزیرات هست یا کنترل هاست و اونها کارآمد نبوده. تجربه هم اینو نشون میده، به اصطلاح ادله علمی هم همین رو تایید میکنه. منتها از این قضیه که بگذاریم، یک متغیرهایی هست که بیرون اقتصاد ایرانه، مثل فرضاً تنش‌های بین‌المللی که حاکمیت درش دخیله و این خارج از اراده مدیران، حالا مدیران فوقانی یا میانه هست، یا تحولات دیگری که در اقتصاد ایران جریان داره، مثلا فرضاً الان مسئله اتمی دوباره داره شدت میگیره. خب اینا تنش‌هایی رو به اقتصاد ایران وارد میکنه که این حاکمیت نمیتونه درش دخالت کنه. از طرفی منابع حاکمیت هم برای اینکه فرضاً کل کالاها رو بخوان کوپنی بکنن محدود با توجه به تحریم هایی که حاکمیت داره و این به هر حال درآمدهای نفتی که کاهنده است، بخصوص با رقابت اخیری که روسیه داره با حکومت ایران برای صادرات نفت به چین. بنابراین به نظر نمیرسه که چنین خواسته ها، ادعاهای، آرزوهایی قابل تحقق باشه. ببینید اینکه ما یک متغیر مهم داریم در اقتصاد ایران و اون هم مسئله فساد گسترده، رانت پردازی و رانت بریست که این اساساً بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران ممکن نیست و این باعث کسر بودجه میشه و این کسر بودجه خودش یک متغیر درونزاییه که تشویق میکنه بالا رفتن قیمت ها رو. بنابراین این ادعاها که قیمت میتونه با وسیله دستور و فرمان کنترل بشه یا کاهش پیدا بکنه یا به گذشته بگذره یا شبیه گذشته بشه، طبیعتاً ادعاهای غیر موجهی، هم به لحاظ تجربی هم به لحاظ ادله علمی.
آقای علوی، در مجموع نرخ دلار از نیمه پارسال که دولت ابراهیم رئیسی روی کار اومد حدود 25% افزایش داشته، الان به 31500 تومان رسیده. همین نرخ هم چقدر در بازار واقعی است و پیامدهاش چه خواهد بود؟
خب البته اطلاع داریم که این نرخ دلاری که الان تو بازار هست تو چارچوب بازار آزاد نیست، الا بالاتر میرفت. چرا؟ برای که این نرخ ها سرکوب شده است با ابزارهای گوناگون، بگیر و ببند، کنترلایی که به بازار میشه یا مالیاتایی که الان بسته میشه به اینکه اگر کسی مقدار معینی دلار داشته باشه مالیات بهش بسته میشه، یا اساسا حتی برخی از مقامات حاکمیت هم گفتن به اسم بازاری ما به اسم بازار آزاد دلار نداریم. بنابراین اگر این اداره بزنیم، قیمت دلار، قیمت بازار بدون این سرکوب ها و بدون این کنترل ها قاعدتا باید بیش از چیزی باشه که الان آن هست. کما اینکه آخرین گزارش مقامات بانک مرکزی دولت روحانی هم اونها گفته بودن که دلار حتی با برطرف شدن تحریم ها تا چند سال دیگه به بالای 50000 تومان میرسه و اگر تحریم ها باقی بماند بالاتر از 250000 تومان خواهد رسید. بنابراین با توجه به نرخ تورمی که شما هم بهش اشاره کردید و اون فرایند تورمی رانتی بودجه دولت و همچنین خارج شدن کنترل از دست دولت در خصوص تورم، قاعدتا باید دلار گرانتر بشه، بنابراین ارزش ریال کاهش پیدا بکنه. خب چون تورم ارزش پول ملی رو کاهش میده، بنابراین انتظار میره که قیمت دلار هم به شکل بالقوه بره بالا، هم اگر به اصطلاح اون سرکوب ها نتونه مهارش بکنه خودشو دیر یا زود ظاهر بکنه و به سمت بالا بره.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگه شنونده مجله نیمه شب خواهید بود.